أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این دو روز رو اولا برای تعطیل نداشتیم، بعد گفتن این راه ها چجور هست و هی آمدن پیش ما و بسار گفتی خب آقایین به زحمت میافتن فرزن بزرگ کن که از نیروی انتظامی دیگران، حالا حال اینجور شد، امیدواریم بعد جبران کنیم. مسئله دوم هم تمام شد. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه وارد مطلب جدیدی میشن، فصلون فی شرائط وجوب حجت الاسلام. این آیت بفرمایید، ما نسبت مسئله قبل چون هنوزم تو ذهن آقایون خلجان هست، این مطلب رو میگن، همه میگن وجوب فوریت، عرض بزرگتون که ما عرضی که داریم، توجه بفرمایید، حد حرف ما اینه، ما دلیلی بر وجوب فوریت به ذاتها پیدا نکردیم. یعنی اگر کسی فوریت رو ترک کرد ولو حجم بعدن به جا بیاره، گناه کرده جدا، این رو ما دلیل پیدا نکردیم. یا اگر کسی فوریت رو ترک کرد بعدن حجم فوت شد ازش، نتونست حج به جا بیاره، دو تا گناه داره، یکی برای ترک حج، یکی برای ترک فوریت، ما این رو از روایات نتوانستیم استفاده کنیم. این به هر حال زور که نیست دیگه، ما نتوانستیم استفاده کنیم. غیر از روایات آیه که آمدن و من کفره، اینا که صحبتشو کردیم دلالت نداشت، اجماعاتی که داشتیم اینا رو ما، من فکر نمی کنم کسی اینجوری در اجماعات خورد شد و غور کرد حرفای علامه رو، دیگران رو ما بررسی کردیم، انصافش اینه که اجماعی هم به دست نیاوردیم، حتی از اجماع تعبدی هم گذشتیم، شهرت اصحابونم شهرت قدما برای ما یک شهرت تعبدی حاصل نشد. اگر برای شما آقایان اجماع تعبدی درست میشه براتون، اگر اجماع تعبدی فل مسئله باشه، وجوب الفوریه به عنوانها و حرمت تأخیر، بسیار خوب قائل بشید. حتی ما که شهرت فتوایی قبول داریم، اگر شهرت فتواییه بین قدماء اصحاب نمتأخرین، از شهید اول به این طرف هیچی، از شهید اول به قبل، اگر یک شهرت فتوایی بین اونها بر وجوب فوریت به عنوانها به ذاتها پیدا کردی، صدها قائل بشید. ما پیدا نکردیم، پیدا نکردن ما دلیل نیست که نیست، شما هم تحقیق کنید، ما دلیل پیدا نکردیم. اما عرضی که ما کردیم به عنوان جایگزین هست، ما آمدیم گفتیم روایاتی که وارد شده که کسی اگر تأخیر انداخت حج فوت شد، اینها اوامری است طریقی، وجوب درست میکنه اما وجوب طریقی، طریقی به این معنا که راه نشون میده برای ما، راه نشون میده که بدانید این که تأخیر میاندازید در معرض فوت حج قرار میگیرید، تنبه میده به ما، احتیاط، مثل وجوب احتیاط. و لذا در وجوب احتیاط ما بیانی رو از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نقل کردیم، بیان قویی بود که از اون بیان استفاده کردیم که این اوامر طریقی که در ما نحن فیه داریم مثل وجوب احتیاط هست در دماء و فروج و اموال. اگر کسی در اموال احتیاط کرد خیلی خوب، بسیار عالیه، اما اگر احتیاط نکرد در اموال و به حرام نیفتاد، آیا به عنوان ترک احتیاط چوبش میزنن؟ خب که به حرام نیفتاده. یا اگر ترک احتیاط کرد و به حرام افتاد، دو تا چوب میزنن، یکی برای حرام افتادن، یکی برای ترک احتیاط؟ نه، احتیاط برای این است که اون مبغوض مولا واقع نشه، احتیاط برای این است که غرض مهمه، زا اهتمام عند المولا، ولذا جعل احتیاط براش میکنه. اینجا هم حج مهمه، این اخباری هم که وارد شده که اگر به تأخیر بندازه امروز و فردا بعدم ترک بشه یا یهودی بمیره یا نصرانی، اینا رو داشتیم درست هست. اما این روایات تمام اوامر طریقی است، الزام برای ما درست نکرد. بازا تمام الکلام در این مسئله گذشته. خب شما سوغات سفر رو بفرمایید. بله 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 احسنتون درسته. حالا نمیدونم اون وقتی بود که شما تشکیل داشتید یا نمی، ارتکاز رو من گفتم، صاحب جواهر رو این ارتکاز تأکید کرد، همین نقطه ای که شما فرمایید. حالا این ارتکاز ارزم بزرگتون که اونم که صاحب جواهر فرموده که آقای عباسی هم تصریح کرده برای ما گفته این ارتکازی که توهی میگه صاحب جواهر میگه این در مورد حرمت تأخیره از اون طرفه به اصطلاح، نه وجوب فوریت، این هست و درسته. ما هم این رو به رخ میکشیدیم از قول صاحب جواهر. حرفمونم این بود که ببینید ملایی فقیهی مثل صاحب جواهر در اینجا اینقدر بیدلیل مونده که به ارتکاز داره تمسک میکنه. خب این هست، حالا اون طرف نیست در این طرف هست، منتها ارتکاز ببینید، ارتکاز رو ما گفتیم ارتکاز یه دلیلی به عنوان خودش نیست. ارتکاز اگر بخوایم صورت دلیلی براش درست بکنیم، یک وجاهت دلیلی براش درست بکنیم، برمیگرده به سیره متشرعه. توجه فرمودی؟ سیره متشرعه، سیره امروزیشون که به درد نمیخوره، سیره امروزی مقدم است. این سیره باید متصل باشه تا عصر معصوم، تا عصر اصحاب معصوم که در مرعا و منظر معصوم باشه، این سیره باید متصل باشه. و این سیره هم مثل اجماع، مثل شهرت، تعبدی باشه. یعنی سیره برگرفته از مدرک، همونی که آقای خویی در اجماع میفرماید، ما در شهرت هم همین رو میگیم. ولذا اگر شهرت اصحاب باشه، شهرت قدماء اصحاب بر یک مدرکی استوار باشه و ما در اون مدرک خدشه داشته باشیم که چیزی اثبات نمیشه. اینجا هم اگر سیره متصله باشه، اما این سیره متخذ از فتاوای علمایشون در هر زمان باشه، این باز یه اختلاف کوچولو ما با شما داریم. ما ادله کاشفه رو یکی اجماع میدونیم، یکی شهرت میدونیم، یکی سیره متشرعه. سیره متشرعه باید جهات حجیت رو داشته باشه، صرف الارتکاز. الان ارتکاز تمام افراد ما اینه، چون تمام فتاوای فقهایی که الان هستن همینه، این قیمتی نداره برای ما. بله ببینید این کاریو که ما میکنیم همون کاری که صاحب عروه میکنه اینجور وقتا. مرحوم صاحب عروه اگه مطلبی رو میخواد بگه و نوعاً، چون میدونه صاحب عروه خیلی از صاحب جواهر متأثره دیگه، وقتی همه گفتن صاحب عروه نمیخواد بگه احتیاط میکنه، ما هم گفتیم احتیاط واجب میکنیم در اینجا، احتیاط واجب میکنیم، میگیم حج واجب موسعه، اشکالی نداره بندازتش سال آینده بره، اما احتیاط واجب در اینه که همون سال اول بره. اما اگر نرفت ارزم طوری نشده، خلاصه گناهی نکرده، سال دیگه انشالله بره. منتها اینم تأکید کردیم که یک چیزی که به عنوان ذنب کبیره مسلم داریم، الاستخفاف بالحج، اون هم به مقتضای صحیحه فضل ابن شازانه. این عرضی بود که ما کردیم. علا ای حال ما نوکر دلیل هستیم، اگر آقایون برای ما دلیلی غیر از اینایی که ما ارائه کردیم آوردید، ما از حرفمون برمیگردیم. عرضم بزرگتون که حرف مردم یکی نیست، عرضم بزرگتون که میشه دوتا باشه. مسئله بعد، مرحوم صاحب عروه میفرمایند فصلون فی شرائط وجوب حجت الاسلام و هی امورون احد و هما، اولی الکمال بالبلوغ والعقل، فلا یجب علی السبی و ان کان مراهقا. مراهق یعنی نزدیک به بلوغ باشه دیگه خیلی به اصطلاح سبی بزرگ باشه، نزدیک به بلوغ. ولا علی المجنون و ان کان ادواریا اذا لم یف دور افاقته به اتیان تمام الاعمال. در مجنون هم هست، یه وقت یک کسی از مجنون یک سره است، ارزم به حضورتون که به کل دیوانه هست، همیشه اونو کارش نداره، او تکلیف نداره. بعضی ها ادواری هن، یعنی سالی 6 ماه، سالی 3 ماه مثلا دیوانه میشه. اگر در اینجا این دوره افاقش، یعنی این مدتی که خوبه، به اشهر حج خورد، مستطیع هم بود که توانست تمام مناسک حج رو کاملا در دوره افاقش به جا بیاره، این ازش کافیه، یعنی این واجب میشه برش. توجه فرمودید، این واجد شرطه، چون صرف الجنون مانع نیست، بلکه جنون مانع از ارتکاب مناسک باشه، اینو بعدا خواهیم گفت. این حالا اشاره در اینجا. بعد میفرمایند ولو حج السبی لم یجز عن حجۃ الاسلام. حالا بچه رو با خودشون بردن در ساله 8 ساله، اونجا حجم به جا آورد، اینجا از حجۃ الاسلامش کافی نیست. و این قلنا به صحت عباداتهی و شرعیتها کما هو الاقوا. این سبی عباداتش اگر بگیم شرعی هست، که یک جهتش هم اینه در اینجا که حالا بعدن هم باز میگیم، وقتی عبادات شرعی سبی ممیز، اگر قائل به شرعیت عبادات شدیم که صاحب عروه میگه، ما هم همین حرف رو میزنیم، میتوانه نیابت از دیگری بگیره، یعنی در اینجا غیر بالغ میتونه نایب بشه از دیگری. اون مشکلی هم که در مورد نائب و سروره داشتیم اینجا نیست، به حساب اینکه وجوب حج برای خودش نیست. وقتی عباداتش مشروعه، بنابراین میتونه نایب بشه، چه در صوم و صلات چه در حج. اگر هم قائل شدیم به صحت عبادات سبی و شرعیت عبادات کباه و الاقوا و کان واجدا لجمیع الشرائط، بعضالک لم یجز عن حجۃ الاسلام، لم یجزه، مجزی نیست، کافی نیست در اینجا. بعد مرحوم صاحب، بله، میخواد بفهم شرایط عامه است دیگه، شرایط عامه است، منتها یک چیز خاص داره، ابدا داره، اینو بعد میگیم. ما این حرف خوبیه، یعنی ما یک شرایط عامه تکلیف داریم مثل بلوغ و عقل، و این لازم نیست همینجا اصلا تو همینجا تکرارش کنیم. اینجا علت اینکه صاحب این اشکال خوبه، علت اینکه صاحب عروه فرموده، چون خصوصیات اینجا داره که حالا عرض میکنه، اما خصوصیات نباشه اشکال شما وارده، یعنی این ضرورت نداشت. شرایط عامه تکلیف شرایط عقلیه، یعنی اصلا عقل میگه در اینجا این تکلیف نمیشه کرد این آدم رو، این رو اجازه فرمایید در میگیم. ما این یک فرمایش صاحب عروه رو داریم میخونیم، استدلالاشو بگیم، حرفا رو بزنیم، بعد عرض میکنیم. بعد مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، برخلاف طبیعت بحثشون، حالا اینجا این چندمین باری که در کتاب حج اینجور وارد شدن، وارد دلیل میشند، با اینکه کتاب دلیلی نیست، کتاب متن فقه و فتواست. می فرماین ففی خبر مسبع عن الصادق علیه السلام لو ان غلاما حج 10 الحجج ثم احتلم کان علیه فریضت الاسلام. در خبر مسبع که بعدا می خونیم، اگر غلامی ارزم به حضورتون که 10 بار حج به جا آورد، حج 10 حجج، ثم احتلم، احتلامش بعد از این حجایی بود که به جا آورد، کان علیه فریضت الاسلام، 10 بارم به جا آورده بعدش محتلم بشه، این ارزم بود کافی نیست. در خبر اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن عن ابن 10 سنین یحج قال علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم، ده ساله است که اینجا حج به جا آورد، علیه حجت الاسلام از احتلم، اگر احتلام بعدن براش حاصل شد باید حج رو به جا بیاره. و کذا الجاریه علیها الحج ازا تمعت، که این رو حالا بد معنا میکنی یا تمعت. بله تمست، تمست، بله عرض بخواه تمست، اینجا با اشتباه نمیشتیم. این دوتا روایت رو ایشون آوردن، عرضم بزرگتون که مرحوم صاحب عروه دوتا روایت رو ذکر کردن. ما تقریبا این مسئله در اعتبار بلوغ و عقل در وجوب حج که هیچی، در تمام واجبات و تکالیف حرفی نداریم، همینجور که اشکال کردن و گفتن. ما مثلا محقق در معتبر علامه در تذکره تعبیری که دارن علیه العلماء کافتن، در جواهر علیه الاجماع به قسمیه، در دو جا هم مرحوم صاحب جواهر تأکید میکنه. خب به روایاتی آقایون آمدن و استدلال کردن در اینجا، این روایات متعدده، از جمله این روایات این هاست. دو تا روایت رو صاحب عروه عنوان فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند به جمله ای از اخبار استدلال شده است، یکی این روایته: محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان احمد ابن الحسن ابن علی ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ساباتی ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن الغلام، روایت اینه، متى تجب علیه الصلاح، قال اذا اتى علیه ثلاث عشرة سنه فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاح و جرى عليه القلم. این رو مرحوم آقای خویی به عنوان روایاتی که وارد شده در جری قلم، جری قلم در مقابل رفع قلمه، ایشون عنوان می‌فرمایند. خب غلام بچه متا تجب علیه صلاة، صحبت حج نیست، صلاة کی برش واجب میشه؟ وقتی ثلاث عشر سنه، ثلاث عشر 13 ساله است. خب 13 ساله آیا سنه موضوعیتی داره؟ یعنی 13 سال، خب این رو باید بحث بکنیم در جای خودش، الان در این مقام نیستیم، ولو در دختر هم همین حرف الان گیری خواهد داشت، در همین روایت ما گیر داریم، مشکل داریم که بعدن باید بگیم. فإن احتلم قبل ذلك، این 13 سال اگر محتلم شد قبلش، خب این بالغ شده، حجش درسته، اما اگر قبلش محتلم نشد، خب معناش اینه که تجب علیه الصلات وقتی که ابن 13 باشه، فقط وجبت علیه الصلات و جرى علیه القلم. والجاریت و مثل ذالک ان اتا لها سلاس و عشر سنه او حازت قبل ذالک، دختر هم همینجوره 13 سال، مگر اینکه اون حالت حیزش قبلش پیش بیاد، فقط وجبت علیها السلات و جرا علیها القلم. این روایتی است که ما در اینجا داریم، روایت با مشکلات متعدده مواجهه البته، منتها مرحوم آقای خویی، دیگران هم اینجا استدلال نکردند، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماید از جمله روایاتی که دلالت می کند بر اعتبار بلوغ، روایاتی است که دلالت می کند علی جری القلم، جری قلم این روایته. خب اینجا مشکلاتی که ما داریم از جمله این که نه تنها در دختر، در دختر خب 13 سال این روایت وارد شده، در دختر داریم که اگر دختر 13 سال شد، بعضی از آیونم که این حرف رو زده بودن، بلو خلاف مشهوره اما مستند این روایت هست، اگر دختر 13 ساله شد تکلیف میشه، مگر اینکه قبل از 13 سالگی حیض ببینه. یعنی حیض در اینجا مثل احتلام در پسر در نظر گرفته شده. پسر هم همینجور 13 سالگی مگر اینکه قبلش احتلام ببینه. خب هر دو مسئله مورد سوال هست، یعنی مورد اشکال هست، هم نسبت به پسر چون ما 15 سال تمام رو داریم، یعنی از علائمی که ما داریم یکی احتلامه، یکی عرضم به حضورتون که روییدن موی چجوری هست، اینها رو داریم، و الا 15 سال اگر هیچ کدام از اینها نباشه اونم 15 سال تمام این رو داریم. در دختر هم حالا روایات دیگر که داریم 9 سال تمامه. اما در اینجا علت این که مرحوم آقای خویی آمدن تکیه کردن اساسه، یعنی می‌فرمایند ما فعلا به جزئیات روایت کار نداریم، اونی که در این روایت برای ما ثابت می‌شود این که مادامی که بلوغ حاصل نشده است حجت الاسلام از شخص صحیح نیست. حالا چجوری بلوغ حاصل میشه داستان دیگه است. یک مورد که در اینجا گفته شده احتلامه، یعنی اگر احتلام حاصل شد بلوغ حاصل شده، اما قبل الاحتلام این حجت الاسلام از این صادر نمی، یعنی معجزه‌ای نیست، صادر میشه معجزه‌ای نیست از این شخص. این چیزی است که ما در این روایت داریم، بنابراین دلالت همین حدشه. بله نه، هر دو. ببینید ما بلوغ رو اگر جزء شرایط تکلیف گرفتیم، توجه فرمودید، اصلا قبل از بلوغ یا برای مجنون اصلا تکلیفی متوجه نشده، تکلیف متوجه اصلا وجوبی نیست، این یه مطلبه. دوم این که اگر شرایط داشته باشه، این مطلب مطلب فرعی اوله، یعنی وقتی تکلیف نیست حتی اگر شرایط هم داشته باشه، مثل استطاعت داشته باشه، ارث بهش رسیده باشه و انجامم بده، صحیحاً بلدم باشه انجام بده، این کافی، چون تکلیفی نداشته، وجوبی نداشته که به جا بیاره. توجه فرمودید، ادای تکلیف داشته چون تکلیفی نبوده. این حالا ما در این روایت، حدی که در این روایت داریم ما بیشتر از این نیست که در اینجا قبل از بلوغ حجت الاسلام از شخص معجزه‌ای نیست به قول معروف، اما این که بلوغ به چی هست او داستان دیگری است که این هم خودش یک مشکلی رو ایجاد میکنه برای ما که بلوغ رو باید فعل جمله ما اینجا بررسی بکنیم. روایت از نظر سند شیخ رضوان الله علیه روایت رو به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب در تهذیب صحیحه، خود محمد ابن علی ابن محبوبم ثقتون عینون فقیهون. نجاشی میفرماید، علامه هم میفرماید. حالا تو پرانتز یکی از اشکالاتی که در رجال و بساط داریم، حالا آقایون میگم درس رجال بذارم یه روز در هفته یا بساط، یکی از مصیبات ما در کتاب رجال این است که این محمد ابن علی ابن محبوب فقیهون عینون همه قبولش دارن، شیخ طوسی رضوان الله علیه نه در رجال نه در فهرست یک کلمه اسمشو نبرده. حالا نمیخوایم اسم ببره بگه سقطون، اسمش رو نبرده، در حالی که شیخ طوسی هم در استبصارش هم در تهذیبش مکرر ایشون رو ازش روایت نقل میکنه، مثل همینجا. و این برای ما در رجال یه بحثی است که آقایان رجالیگین ما نمیخواستن متعرض همه افراد بشن، ولذا نبودن اسم در کتابشون دلیل عدم وثاقت نیست. این از موارد نقض خلاصه، مثل محمد ابن علی ابن محبوب ثقتون عینون فقیهون همه قبولش دارن روایاتش طرقش، اما شیخ ساکته، اصلا هیچ ذکری ازش نکرده. نجاشی در اینجا توصیف میکنه و جناب علامه. خب این سند که صحیحه، بعد ایشون روایت رو نقل میفرمایند ان محمد ابن الحسین، ایشون طبقه هفتمیه آقای محمد ابن علی ابن محبوب، روایت رو نقل میکنه از محمد ابن حسین. محمد ابن حسین مراد محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب. شیخ در رجال ایشون رو توصیف میکنه، در فهرست توصیف میکنه، نجاشی ایشون رو توصیف کرده، ایشون طبقه هفتمی است مثل مرحوم ابن محبوب. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن الحسن ابن علی، در سند اینجوره: مراد احمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن فضاله، از ابن فضال هست. نجاشی میفرماید ثقتون فی الحدیث، شیخ هم همینجور فرموده ثقتون فی الحدیث. ایشون هم باز طبقه سابعه است، روایت رو نقل میکنه. اینا هم طبقه هستند. یک نکته هم که ما قبلا عرض کردیم این که وقتی چند تا هم طبقه از همدیگه روایت نقل میکنن، این به اعتبار روایت اضافه میکنه ها، که اینا با اینکه طبقه شون یکیه، اهمیت این روایت خودشون اون شیخ سابق رو درک نکردن، اما از همدیگه که نقل میکنن، چون معاصر کمتر معاصر رو قبول داره دیگه، وقتی از هم نقل میکنن این اعتبار روایت رو اضافه میکنه. الان سه نفر دارین طبقه هفتم روایت از همدیگه نقل میکنن. این آقای ابن فضال روایت رو نقل میکنه از عمرو ابن سعید. عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید مدائنی است. ایشون رو جناب نجاشی توصیف میکنه، کما اینکه علامه هم توصیف کرده در مختلف، البته علامه نه در خلاصه، در کتاب فقهی. ایشون طبقه ششمیه. روایت رو نقل میکنه از مصدق ابن صدقه. مصدق از نظر ما ثقتون علی الاقوا. علامه نقل میفرماید از ابن عقبه، از علی ابن حسن فضال. علی ابن حسن ابن علی ابن فضال توصیقش رو نقل میکنه که این توصیق کفایت میکنه. همینجور کشی میفرماید من اجلت العلماء والفقهاء العدول. این دوتا عنوان برای ما در توصیق ایشون کفایت میکنه، ولو جناب نجاشی و جناب شیخ توصیقی نسبت به ایشون ندارن. ایشون از طبقه پنجم هست. روایت رو نقل میکنه از عمار ساباتی، در اینجا عن ابی عبدالله. عمار ساباتی نجاشی داره هو و اخواه و قیس و سباه ثقاتون فر روایت. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه نه در رجال یا فهرست، بلکه در تهذیب، در کتاب روایی تهذیب، در باب بیع واحد بالاثنین ایشون رو توثیق کرده. ایشون هم طبقه پنجمیه. این روایت از نظر ما صحیح هست، روایت صحیح هست، یعنی افراد همه ثقات هستند و از نظر طبقه هم کاملا از منضبط و هیچ مشکلی نداره. این روایت اولی است که در اینجا مرحوم آقای خویی عنوان فرمودند. بله عظم احسنتون، خوب شد فرمودید، اینجا هم نوشتیم. ما روایت صحیح عرض کردیم، نخیر روایت صحیح نیست، موثق است، معتبر است. علتش هم ابن فضاله. اگر چون ابن فضال فساد عقیده دارن دیگه، ما وساقت ابن فضال رو قبول داریم اما عدالت رو که قبول نداریم. چون روایت مشتمل است بر ابن فضال، روایت میشه موثقه. اگر ابن فضال نبود صحیحه بود. این موثقتون به ابن فضال درست احسنتون. چی؟ چرا؟ 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 عمار ساباتی؟ بله؟ احسنتون، به اعتبار ایشون هم احسنتون؟ بله. ایشون البته یک مسئله هست، با در جاش که بحث کردیم این رو نقل کردن که ایشون فتحی بوده، توجه فرمودید، لکن این به اصطلاح اتهام خیلی ثابت نیست براشون. حال در جای خودش اگر وقت کردید صحبت کنیم نسبت به عمار ساباتی، اشکال فساد عقیده هست در کتب اما ثابت نیست. در ابن فضال خب دیگه این از هر بنا شمسه، اما نسبت ایشون ثابت نیست. به هر حال روایت موثق است و صحیحه نیست، ما خطا کردیم، درسته. روایت دیگر، این روایت رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرماید، باز دنبال همین جهت هست. روایتی است که مرحوم صدوق در خصال نقل می‌فرماید. عن الحسن ابن محمد سکونی، عن الحضرمی، عن ابراهیم ابن ابی معاویه، عن ابیه عن الاعمش عن ابن زبیان قال اتی عمر به امرأتن، یه زنی پیشش آورده شد، امرأتن مجنونتن قد زنت، زنا کرده بود، زن دیوانه زنا کرده بود، فامر به رجمها، فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در خصال نقل میکنه. خب این برای مجنونه، حالا برای طفل هم هست، اما برای مجنون هم صراحت داره که در اینجا این زن دختر رو آورده بودن، مجنون بود، مرتکب زنا شده. خب حالا دیگه غلط نبودن دیگه، مسئله فقیه که نبودن، اینم مثل بقیه حدش بزنید، زنا کرده. که این رو امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودن توجه داشته باش، قلم از سه نفر رفع شده، یعنی رفع قلم داریم، رفع قلم، رفع قلم تکلیفه. حالا بحثی هست که قلم مؤاخذه است یا قلم تکلیف، رو بگذاریم کنار. قلم تکلیفه در اینجا، یعنی در اینجا تکلیف ندارن. یکی سبی هست حتی یحتلم، یکی مجنون هست حتی اینکه افاقه پیدا بکنه، نائم هست تا بیدار بشه، آدم خواب، آدم خواب ارزم به حضورتون که تکلیف نداره، حالا در اون جهاتی که نسبت به آدم خواب تکالیفی ممکنه باشه. اینجا توجه باشه، این روایت از نظر دلالت در مورد سبی دلالتش قوی تر از روایت قبلیه، به حساب که 13 سال نداره. اولا بحث دختر رو پیش نمی کشه که مشکل ایجاد بکنه، بحث 13 سال در پسر هم نداره، حتی یختلم میگه، ولو یه جزء رو میگه، اما در این حال این رو میرسانه که مادامی که لم یحتلم قلم، عرضم به حضورتون که رفع شده. دلالت خوبه. بله چی؟ نفهمیدم من. ها اب نداره، اب نداره، اون بحثه. ببینید این قلم چه قلمی است، این آقای اب نداره، ما که نخواستیم به روایت اضافه کنیم، ما معنا میخواییم بکنیم. این آقای حکیم هم اینجا اشاره میکنن که آیا در اینجا قلم قلم تکلیف یا قلم مؤاخذه. توجه فرمودید اینجا مراد چیه؟ رفع قلم، کلن ما رفع قلم عصبی در حدود هم داریم دیگه، در حدود و دیات هم داریم. حالا اجازه فرمایید، حالا اینو اجازه فرمایید بحث کنیم، چون اینجا مصداق تکلیفه دیگه، اینجا مصداق تکلیفه، وزن نیست ها، اینجا مصداق تکلیفه در حد زنا. ارزم به حضورتون که این روایت وقت گذشت، ارزم به حضورتون که این روایت از نظر سند محکوم هست مثل سایر روایات صدوق رضوان الله تعالی علیه، مثل بقیه، چون مرحوم صدوق روایت رو در خصال از حسن ابن محمد ابن محمد سکونی نقل میکنه. ایشون کنیش ابوالقاسمه، از مشایخ صدوق، شیخ حدیثشه، شیخ اجازشه، تل اکبری هم روایت نقل کرده. نه تنها تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال نیست، اصلا در کتب رجال ذکرش نیست، اسمش برده نشده، از مشایخ صدوق بلافظ اسمش برده نشده. ایشون روایت میکنه از حضرمی، او روایت میکنه از ابراهیم ابن ابی معاویه عن ابیه، او روایت میکنه از اعمش، او روایت میکنه از ابی زبیان. اینا نوعاً مجاهیل هستند در کتب حدیث. حالا غیر از این که مجاهیل، اکثرشون اصلا ذکر نشدن در کتب رجال. اعمش مثلا سلیمان ابن مهران ابو محمد اسدی، مرحوم محقق استرابادی در رجال کبیرش می فرماید اصحاب مصنف مادر رجال ترکو ذکره، ذکرش نکردن، در حالی که ایشون وقد کان جریان لاستقامته و فضله وقد ذکره العام فی کتبهم و اصدو علی ما اعترافهم به تشیعهی. اونا ازش تعریف کردن، با اینکه شیعه بوده اونا از شیعه تعریف نمی کنن. خب اما در کتب ما نیست. ابو زبیان الجنبی از اصحاب امیر المؤمنین از یمن در رجال برقی و خلاصه آمده اسمش. مرحوم سرابادی می فرماید الجنبی یا جنبی المزهجی من اهل الکوفه تابعی مشهور، مشهور الحدیث، سمع علی و عمار و اسامه ابن زید روا عنه ابنه قاموس و الاعمش مات بالکوفه سنه 90. خب اینو از جامع الاصول نقل میکنه که از کتب به قول معروف عامه است، مرحوم استرابادی نقل میکنه. یا ابا معاویه که در اینجا ابراهیم ابن ابی معاویه، این معاویه ابن عماره. معاویه ابن عمار خب در اونجا نجاشی و خلاصه داریم که وجهن من اصحابنا روا عنه صفوان. اما نجاشی میفرماید و کان له من الولد القاسم و حکیم و محمد. خب اینجا ابراهیم ازش نقل میکنه، ابراهیم ابن ابی معاویه از باباش نقل میکنه، ابراهیم رو جز پسراش ننوشتن. ما در رجال این رو داریم، ولذا این روایت، ولو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه رو این روایت استدلال میکنن، تأکید دارن، ما از نظر سندی مشکل داریم. این سندهای اینجوری هم مخصوصا در کتابای صدوق نمیتونیم بگیم غیر معتبره، اما دلیل بر اعتبارش نداریم دیگه. ما دلیلمون همین جهات اثباتی کتبه، بیشتر از این که نداریم. این هم یک روایت تا روایت بعد. السلام علیکم.